بسم الله الرحمن الرحیم. کفایه یک، استاد حسینی نسب، سی ده 94، جلد یک، صفحه 102.
یه بحث بود که بگیم موضوع لعه چیست، مثلا بگیم موضوع لعه طلب صیغه ام طلب انشاییست، یه بحثه. اثرش چیه؟ اثرش اینه که شما هر جا قرینه بر خلاف معنای طلب انشایی پیدا نکردی، بگین هیئتا برای معنای طلب انشایی بکارم. یه بحثی که اولا طلب انشای ظهور در چه حکمی داره؟ میگیم ظهور در وجوب، یا ظهور ما گفتیم ظهور در وجوب، بعضی گفتن نه، بعضی گفتن مجمله مشترک لفظیه، درسته؟ بعضی گفتن مشترک معنویه، بل اطلاق وجوب استفاده میشه. اینم شد. حالا بعد شما ظهور در وجوب رو پذیرفتید، چه بل وضع چه بل اطلاق، در مقابل کسانی قرار میگیرید که قالب ظهور در ندبند یا قالب اشتراک لفظی هستند و قالب اجمال هستند. پس باز ثمره هست. این هم فهمیدی؟ این دوتا که معلومه. پس یکی این که خود ماده هم طلب انشایی وضع شده، این یه بحث، و این طلب انشایی ظهور در چی داره وجوب، این هم یه بحث. فقط یه نکته هست، این که بگیم ظهور در وجوب بل وضعه یا بگیم ظهور در وجوب بل اطلاقه، این ثمرش چیه؟ توجه این؟ بله، اون قبلی ها که ثمرش معلومه، مفادش رو بگیم طلب انشایی چیز دیگه بگیم. مثلا اگه کسی میگم ام 15 معنا داره یا 24 معنا داره، بعد مشترک لفظی میگرفت، قرینه نبود مجمل میشد. ولی ما وقتی معنا کردیم طلب انشایی، قرینه هم نباشه، ما اون طلب انشایی معنا میکنیم. پس این ثمره است. اگه کسی میگه ظهور در ند یا اشتراک لفظی، مجمل میشد، ما ظهور در وجوب قائل شدیم، پس حمله بر وجوب میکنیم. اینم ثمره است. اینا معلومه. فقط اونی که بحث هست گفتن اگر بگیم بل وضع یا بل اطلاق ثمرش چیه. تا اینجا روشنه؟ اینم یه چیزی گفتم، گفتم من فقهیم واسه تا الان موردی پیدا نکردم، ولی حالا از نظر کلی درسته. گفتن اگر شما بگید ظهور در وجوب بل اطلاق، پس در جایی میتونید ظهور در وجوب بگیرید که مقدمات حکمت تمام باشه. اما اگر گفتید بل وضع، دیگه نیازی نداریم که ما احراز کنیم که مقدمات حکمت در جایی تمام هست یا تمام نیست. خب این ثمره هم برای این گفتم. اینم فهمیدی؟ منتها ما تو فقه تا حالا هرچی مورد دیدیم که این ظهور در وجوب بل وضع پیدا میکرد، مقدمات حکمت هم توش تمام بود، یعنی بل اطلاق هم همون وجوب دوباره استفاده میشد. ولی حالا از نظر تئوریک این هست، از نظر علمی، که اگر در جای ظهور بگید بل وضع، نخواد مقدمات حکمت رو بررسی کنید، اما گفتید ظهور در وجود بل اطلاقه، مقدمات که داد بررسی کنیم. پس سه تا مطلب خط نشه، شما تو اشکال تو سه تا چیز قاطی شده. یک، معنای امر وضع شده برای چی، یه سمه چه سمره ای دارد، این یه بحثه روشنه، یه سمرهش هم روشنه، صیغه افعل هیئت امر، این چه سمره ای داره، سمرهش هم روشنه. شما اگه میگید 15 معنا داره، مشترک لفظی میشه، مجمل میشه. بحث دوم، این که میگه ظهور در وجود داره چه ثمره‌ای داره، اینم ثمرش روشنه. فقط اونی که امر داره شاید ثمرش از نظر اصولی روشنه، از نظر فقهی و تطبیقی تطبیق سخته. این مورد فقه سخته، اینکه میگیم حالا ظهور در وجود بل وضع یا بل اطلاقه، این ثمرش چیه؟ شما گفتید معنای امر رو میگیم وضع شده، اینا ضبط شده دیگه. گفتید معنای امر رو میگیم وضع شده، ثمره
فرض وجوب دیگه،
وجوب معنا نیست مولانا، معنا نیست. گوش بده یه بار دیگه میگم، مفاد هیئت هم وجوب نیست، مفاد هیئت هم طلب انشایی است، موضوع هیئت هم طلب انشایی است. این شد. این وجوب نیست اینجا، وجوب نه پیش کن میسن، طلب انشایی معنای هیئت هم که گاهی به داعی بحثه، گاهی به داعی تحریکه، گاهی به داعی تهدیده، گاهی به داعی تعجیزه. خود اون بحث و وجوب و اینا معنا نیستن، معنای هیئت امر طلب انشایی است. این شد. بعد طلب انشایی که هیئت امر از ظهور در چوک میداره، ظهور در وجود داره. این که طلب انشایی ظهور در وجود داره بر چه اساسه؟ آخون میگه بل وضعه، نه اینکه وجوب موضوع لهیت امر آقا جون، بله منتها نه مونم وجوب میره تو موضوع له، این درسته، نه اینکه هیئت امر وضع شده برای وجوب، هیئت امر وضع شده مفاد هیئت امر میشه طلب انشایی. این طلب انشایی که موضوع لهیت امر مفاد صیغه افعل وضع شده برای معنای وجوب، توجهی؟ مثل ماده هم چی میگفتی؟ میگفتی ماده هم وضع شده برای چی؟ طلب و شی. بعد اونجایی که برای طلب به کار میره اون طلبه وضع شده برای طلب از عالی، طلب انشایی، طلب وجوبی. این جمله، نه که وجوب معنای ماده امره یا وجوب معنای هیئت امره، این اشتباه نشه. هیئت امر وضع شده است به نظر آخوند طلب برای طلب انشایی، بعد این طلب انشایی که مفاد صیغه افعل است ظهور در وجوب دارد و این ظهورش به نظر آخوند چیه؟ بلوضعه.
فهمید الفاظ داریم
چی میکنیم دیگه؟ مساوی
چه فرق میکنم؟ طولیش از آره بس بس این با اون
مساوی اونم مساوی مساوی دارم مساوی 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 ربطی به این نداره. اینجا شما میگید هیئت هم برای چی وضع شده؟ متبادر از هدم چیه؟ میگی طلب انشایی. بعد چه طلب از طلب انشایی چی متبادر میشه؟ وجود. درسته که در نهایت به وجود میرسی، اما اگر کسی بگوید هیئت امر یعنی وجوب که قبول نمی کنیم ازش، کما که تو ماده امر هم قبول، طلب وجوبی وضع شده برای طلب وجوبی، نه اینکه معناش هم مرکب نیست دا. طلب یه جز باشه وجوب جز دیگر، بسیطه. هیئت امر وضع شده برای طلب، طلب انشایی، و طلب انشایی هم وضع شده برای وجوب، و اینطوری ما به وجوب میرسیم بالوضع. نه اینکه معنای اولیه و متبادر از خود هیئت هم وجود باشد در عرض معانی مثلا چیز تو ماده هم را همین بود. اونجا ماده هم وضع شد در طلب و شی. بعد چه طلبی؟ طلب وجوبی از عالی انشایی. درست شد؟ این اشتباه. مساوی 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 درسته، قیاس مساوات درسته. اینجا هم توی میگیم هم وضع شد برای وجوب، برای طلب، طلب هم وضع شده برای وجود، پس میتونیم بگیم ظهور امر در وجود بلوضعه. همین کاری که خود کرد. اما این معناش این نیست که از اول ما بگیم متبادر از هیئت امر کیه؟ متبادر از هم طلب انشایی است. مثلا چه طلبی با چه خصوص، چه طلبی متبادر است؟ طلبی که وضع شده برای وجود.
یعنی اگه گفتیم وجوبه متوهم میشه که وجوب مطلق غیر از طلبی مثلا؟
بله، کمایی که میتونه باشه. که حالا دیگه نمیرسیم توی بحث ثالث، اینو خواهیم داشت میونه برای بعد تعطیل، که وجوب میتونه از جمله خبریه هم استفاده بشه. وجوب لزوماً از هم
دنبال وضعی چه دردی میخوره؟
اصلش ما دنبال ظهوری، اونی که برای اون اصل کار ظهوره،
تو هر مقامی
دنبال ظهور. کل مباحث الفاظ کلش از اول اوامر که شروع میشه، بلکه حالا بعضی از اول اوامر تا آخر مجمل مبین که حالا آخوند دیگه مجمل مبین نداره، اینا همه‌شون دنبال صغریات اساسات ظهوره. خب بگن ظهور در چه دارد؟ خب بودا کسی که ادعای ظهور میکند باید برای ظهورش منشأ بگه، و الا بحث نمیشه کرد، باید منشأ ظهورش رو بگه. این منشأ استظهار میتونه وضع باشه، میتونه اطلاق باشه، میتونه چیزای دیگه،
میتونه یه موقعی وضع باشه که آخوند ادعا میکنه اما ظهور در موضوع نداشته باشه.
اینو امروز بحث میکنیم، این فقط در این حرف ساعت معلمه درس امروزه میگن دیگه. خب همین اشکالی که ایشون بگو شما چیزه؟
اینکه میگیم طلب انشایی وضع شده برای وجوب، این معناش رو نمیفهمیم، چون شما میگید هیئت امر وضع شده برای طلب انشایی و طلب انشایی برای وجوب. خود طلب انشایی رو لفظ میگیرید یا معنا میگیرید؟
یعنی چی؟
آخه چون
طلب انشایی یعنی طلبی که با لفظ ایجاد شده در عالم نفس و لفظ. خب این میگن طلب انشایی
که
وجود اعتباری
خودش معناست، موضوع الله نداره،
که خودش یه معناست. مگه اون معنا نمیتونه برای معنای دیگه وضع بشه؟
معنا برای این
آره دیگه، چون مفاهیم دیگه دوباره خود اینم برای چیز دیگه میتونه وضع بشه، اونجا ده تا واسطه بخوره. این که طوری نیست، من متوجه اشکال نشدم. شما خواهی بگیم بین این که بگیم مفاد هم وضع شده برای طلب انشایی، با این که بگیم ظهورش در وجود وضعی، میخواهی بگیم بین این تفاوته اشکالتون نه؟
به نظر
میاد چون بله. حالا من یه سوال کنم، تو ماده هم چی میگفتید؟ ماده هم مگه نمیگفتیم وضع شده برای چی؟
طلب وجوبی از عالی.
نه، اول میگفتیم وضع شده برای طلب و شی، بعد طلب رو توضیح میدادیم. کدوم طلب؟ طلب فی الجمله، طلب از عالی انشایی وجوبی. غیر اینه؟
خب در عرض هم همه تو موضوع
در عرض نبودن. نه، اونجا هم در عرض نبودن. اول میگفتیم طلب وضع شده، متأ نه هر طلبی، بعد خصوصیت اون طلب رو بیان می‌کنیم. یعنی معنای امر چه ماده هم چه تا مرکب نیست، از یک جزء از نظر آخوند و مشهور یک جزء به نام طلب، جزء دیگر به نام وجوب. دقت میکنید این نیست. اگه منظور شما در عرض اینه، نه این منظور نیست. معنای هیئت هم و ماده هم هر دو بسیطه. ما از اول یه طلب میفهمیم، منتها نه هر طلبی، طلب وجوبی، درست شد؟ طلب انشایی، نه مرکب از دو جزء، یکی طلب یکی انشا، یکی طلب یکی وجود، که اینا میشن مدلول تزمونی.
اینکه
میفهمید
پس این فهمیدن ما
به اطلاع نیست، به وزن از نظر آخوند،
به وزن، یعنی طلب وزن شده برای وجود،
طلبی که طلب انشایی که آره، طلبی که مفاد صیغه امر است، طلبی که مفاد ماده امر است، هر طلبی نیست، طلب انشایی وجوبی است.
حالا از
مقید قبوله، اما تزمن قبول نیست، فرق هم میکنه. شما اگه بگید تزمن یعنی مرکبه، اینو ما قبول نداریم، موضوع لب بسیطه. اگه بگید مقید طلب خاص، اینو قبول داریم، چون وقتی بگید طلب خاص طلب مقید، فرقش اینه اونجا تقید جز میشه، قیل رو قرارم گفتم قیل خارجی میشه، موضوع لب بسیط میشه. و بعدا انشالله حالا بعد از تدرب که رسیدیم پیش میاد به مناسبت یه دعوایی میکنیم با صاحب معاله. صاحب معاله وقتی میخواسته این وجوب رو معنا بکنه مرکب معنا میکرده، طلب الفعل من همنت ترک، ما میگیم قبول نداریم، این بسیطه، ما از اول وضع شده برای طلب خاصی، که البته اون طلب طبیعتا وجوبی انشایی و از نظر آخود از عالی بدانیم. بنابراین اگه منظور شما از این در عرض که میگی یعنی مرکب از دو جزئی که طلب و یکی وجوب در کنار هم، نه ما اینو قبول نداریم. این حرفیه که صاحب معلوم داره، آخوند هم بعدن رد میکنه، درست هم نیست. حالا خواهد آمد. اگه منظورتونه که نه وضع شده برای طلب، متو نه هر طلبی، طلبی که مزیق است به وجوبی بودن، به انشایی بودن، به از عالی بودن، این حرف درستی. و فرق تزییق و ترکیب هم عرض کردم، در ترکیب اونها میشن مدلول تزمونی، ولی در تزییق قید خارج از موضوع الله، موضوع الله معنای بسیطه.
فکر کنم ایشون
منظورش
اینه که مثلا طلب انشایی مگه
خودش هست آقا جان، شما میخوای تفسیر کنید که خودش
ما همین وضع شدنش رو مترجم نشدیم، چون ما همیشه الفاظ رو وضع میکردیم برای یک معانی، ولی که میفهمید طلب وضع شده برای وجود، اینو متوجه نشدیم.
یعنی اون طلبی که مفاد هیئت امر است هر طلبی نیست، طلب انشایی وجوبی است، که البته به نظر آخوند از عالی به دانیا.
این معنی خاصی از وضع دارید شما، یعنی این همون وضع لفظ داره، معنا نیست، این
چیز دیگه است.
شما
رو دارم میشه
ایشون میگه طلب انشایی مگه ایجاد و معنا تو خارج نیست،
ایجاد طلب در خارج با لفظ
یک وجودی هست تو خارج،
وجود اعتباری هست، نه وجود اعتباری هست. خب بعد
این وجوده که نمیتونه و موضوع لحی داشته باشه، این وجودیه، وجود چه شکلی موضوع لحی داشته
باشه؟ مثلا از نوع دلالت وضعیه غیر لفظیه، مثلا
میتونم شما
میتونم وضعیه غیر لفظیه، من
دارم دلالت طلب بر وجود،
اون طلبی که مفاد هیئت امر است، همونطور که طلبی که مفاد ماده امر بود مطلق طلب نیست، طلب مطلق نیست، طلب مزید به قیودی است، به تزییقاتی است، یه تزییقش وجوبی بودنه، یه تزییقش انشایی بودنه، یه تزییقش به نظر آخوند از عالی بدانی بودنه. اینو تو ماده هم میگفتیم، توی اعتبار هم همین بساطه، فقط فرقش اینه اونجا یه معنای شیء هم کنارش بود، اینجا دیگه
اون همینجاست. اینا رو از کجا فهمیدی؟ شما فهمید از طلب فهمید.
آخوند میگه از تبادل، ما میگفتیم در ماده از تبادل خود ماده هم، چه ماده آخوند، چه ماده هم، چه هیئت هم،
نه از طلب میفهمیم یا از ماده هم رو هیئت هم میفهمیم.
ببین یه دقیقه صبر کن توضیح بدم. توی مسلک آخوند موضوع الله دوتاش وضعی بود دیگه، بنابراین وضع شده بود از اول برای طلب وجوبی انشایی. یعنی شما یک لفظی دارید به ماده هم یا یک چیزی دارید به هیئت هم، از اول موضوع الله خاصه. اون مسئله که دیروز من نقل کردم از آغازی ها که به روش فکر کنید و حالا دیگم قاله مثلا تو هیئت هم قابل دفاعه، اونجا موضوع الله هم میشه که طلب انشایی، خب اینجا قید وجوب نیست، اما از این طلب انشایی متبادر میشه، نه به تبادر حاقی رو مثلا که آغازی ها، به تبادر انصرافی، تبادر اطلاقی، چی متبادر میشه؟ وجوب.
که لفظ نیست، طلب انشایی یک معناست. خب باشه، که لفظ نیست که
میگه تبادل. الان حیوان من که میگم یه معنایی داره یا نداره؟ جسم نامی اصل متعارفه، اما از این معنای جسم اساس متعارفون به اراده که معنای حیوانی کدوم فردش به ذهن شما منصرف
میشه؟ تبادل متعارف داره که
اصلا و ابدا اینجوری نیست. دیروز نبودی توضیح دادم، و البته بازم حالا یه دوباره میرسیم توضیح میدن. یعنی یکی سوال کرد توضیح دادم، یکی حالا تو متن اونجا توضیح دادم. آخون قبلا گفت بعدنم میگه صرف کثرت استعمال تلازمی با انصراف نداره. انصرافی که حجته انصراف ظهوریه، یعنی وقتی حجته که چی بسازه؟ مؤانست بسازه. یا حالا تعریف
انصراف حجت موصوفش لفظ نه معنا، فرماشی
که
ایشون دارن
توارد معنای انصاف ظهوره، معنایی که موضوع الله. ببینید معنایی که حالا دوباره به کسر عزیز دل من کسرت
میتونه کثیرا به کار بره و
اونس
بیاره و
کسرت مهم نیست، اون اونس مهمه. اون اونس هم مال معناست تو انصراف، یعنی موضوع الله شما یه معنای عامیه، ولی این معنای عام با بعضی از افراد خودش که حالا ظهور پیدا کرده، تبادر انصرافی یا تبادر اطلاقی پیدا کرده، به اونها منتقل شده. حیوان وضع شده برای جسم نامی اصل متعارفه، ولی این جسم نامی اصل متعارفه برادری که موضوع له حیوان است، متبادر اطلاقی از اون معادل انسان است. این شد. حالا توی هیئت امر مثل آقا زینا همینو میگم، این اگه بهشون بگی موضوع له چیه، میگم موضوع له طلبه اهم از وجوبونت، منتها اون طلبی که موضوع لایحه هیئت امره انصراف دارد به طلب چی؟
انصراف یا وضع؟
آغازی اینا انصراف دارد به طلب وجوبی، یعنی اطلاقی است. اگر مقدمات حکمت باشد میگیم وجوب است. آخوند میگه اون طلبی که مفاد هیئت امره است هر طلبی باز نیست، منتها وضع شده برای طلب انشایی مثلا وجوبی انصراف. به نحو تزریق نه به نحو ترکیب.
طلب انشایی رو لحاظ میکنیم، موضوع
لهش
میشه وجوبی،
یعنی
وضع میشه طلب انشایی
برای وجوبی و از عالی و آره انشایش هم که گفتی وجوبی و از عالی و انشایی برای. خب عرض شود که جناب صاحب معاله، حالا اشکالی که آقا هم گفت همین بود، صاحب معاله گفته که درسته که امر اینو قبول کرده که امر و هیئت امر برای طلب وضع شده و طلبش هم طلب وجوبی بوده، یعنی با وضع ما میرسیم به طلب وجوبی. اونطور میگه چون در آیات و روایات و در محاورات استعمال هیئت امر در موارد نهی زیاده، بنابراین ما نمیتونیم الان وقتی یک امری میبینیم از او رو هم کنیم برکی وجوب. توی عبارت صاحب معالمی رو داره میگه چون کثرت استعمال زیاده الان ظهور پیدا میکند در معنای ندر یا مجمل میشه، یعنی کهنه مجاز مشهور میشه. موضوع له وجوبه اما چون کثرت استعمال در ندر داره، حالا یا در ندر میشه مجاز مشهور کهنه، وقتی مجاز مشهور شد حالا یا رجحان پیدا میکنه، یعنی هم بر نقد میشه یا مجمل میشه. این توی وقت معالم آخوند که داره نقد میکنه یه نقل و هم اضافه کرده، این دیگه تو معالم نیست. که حالا اگر کسی بگوید مثلا این هم وصل برای وجوب بوده به واسه کثرت استعمال نقل کرد شده به چی؟ استعمال. این دیگه تو معالم نیست و توی بارت آخوند. اونی که خود سوال معلم داره امر وضع شده برای وجوب این قبول، برای طلب وجوبی یعنی این قبول، اونتا به خاطر اینکه کثرت استعمال پیدا کرده در مندوب الان نرد شده مجاز مشهور یا لاغل مجمل شده که این حرفش. ما جوابی که میدیم جواب اولی که اینو قبلا هم گفتیم بعدا هم خواهیم گفت، صرف کثرت استعمال شاید خودش شما دیگه باشه، صرف کثرت استعمال ظهور ساز نیست، ظهور از بین نمیبره. اونی که شما شنیدی که میگن کثرت استعمال از مناشئ ظهوره، وقتی است که در یه طرف کثرت استعمال باشه در طرف دیگه دلت یا ندرت استعمال باشه. مثلا اگر الان حیوان، حالا چه بخواد وضعی باشه چه اطلاقی، این فرق نمی‌کنه. مثلا الان حیوان که انصراف دارد به ما علل انسان، علتش اینه که استعمال حیوان در ما علل انسان بگید زیاده، و استعمال حیوان در مطلق جسم نامی حساس متحرک و بلعاله نادره. اون هم تو فرق کلاس های منطق و ایناست، همین جاست. اینه که منشأ میشه. یا توی وضع هم به همچه وضعی هم کسی بگی همین که بخواد مثلا ادعای مجاز مشروع کنه. مثلا بعضا تو اصل ادعا کردن مجاز مشروع رو، مثلا میگن چون استعمالش داره برای باید استعمال تو اون وضع زیاد باشه، تو این وضع چی باشه؟ نادر باشه، تا بعد اون معانستی که اصل ظهور هم مال اونه، اون معانست ذهنه برقرار باشه. ولی که ما اینجا درسته که استعمال در ندر بگی زیاد داریم، اما این استعمال در وجوب هم کم نداریم، نادر نیست، نادر نیست. لذا اینو خوب دقت کنید. یعنی دو تا مرحله، یکی اول باید اینو که بلده که مناشه استظهار که اول هرچی ظهور میگه خب باید یه منشه یه باید بده اینو بلد. بعد این مناشه هم قبلا گفتم به توی نگفتم پنج را چی ها؟ قرائن عامه مثل قرائن حکمت، قرائن حکمت خودش هم قرائن عامه مثل مقدمات حکمت، دوتا و سه تا سیاق و قرائن خاصه. حالا مطلبی که بعد از اون باید یاد بگیرید، هر کدوم این پنج تا دوباره با یه خصوصیاتی منشأ ظهور میشن که حالا به مناسبت به هر کدوم که رسیدیم خواهم گفت. کثرت استعمالی که منشأ ظهور وقتی است که طرف مقابلش چی داشته باشه؟ دلت استعمال داشته باشه، ندرت استعمال داشته باشه، و اینجا اینست. این یک. دوم، کثرت استعمالی که منشأ ظهوره کثرت استعمالی است که همراه با قرینه متصله نباشه. یعنی شما برای انتقال اون معنا به مخاطب به قرینه متصله نیاز نداشته باشه. دیگه یکی از بچه های سوالی پرسید، نمیدونم کی بود یادم بسرم، قرینه متصله با اون شما بودی؟ یکی پرسید گفتم میرسیم تو حرف سال معالم اینجاست. اونی که در مورد مثلا خدمت شما اصلا بحث های ظهور و اینا مطرحه، کثرت استعمال به گونه دیگه نیاز به قرینه متصله نداشته باشه، در حالی که ما در استعمالات عام در استحباب همواره چی داریم؟ قرینه داریم. حالا متصله لفظیه یا متصله حالیه خودش فرق داره. اینم جواب دوم. پس هیچ کدوم از اون دو تا شرط هایی که ما برای ظهور منشأ ظهور شدن کثرت استعمال داریم اینجا وجود نداره. ببین یه نکته رو برای کل اصولتون میگم. یه سری بحث ها هست که بسیار پرکاربرده، ولی توی این سیستم اصولی که الان ما میخونیم یه جای مشخص نداره. خواننده باید دنبالش باشه، هی این ورانور این گوش موشا اینا رو یاد بگیره، هی اضافه کنه اضافه کنه که بعد تو فهمه تو چکار کنه استفاده کنه. مثل همین مناشه استظهار، این اصلا اصل ظهور که بعد مناشه ظهور، بعد دوباره شرایط هم که بازی مناشه ظهور بحث های اینطوره. یا مثلا بازم هست بحث ها به سیره، بحث مهم عرف که مثلا توی مکاتب و اصولی خیلی تعیین کننده است. آیا عرف هم در تعیین مفاهیم که مرجعه، این که بحثی نیست، آیا در تطبیقات هم مرجعه یا در تطبیقات اصلا مرجع نیست یا باید تفصیل داد، اینا بحثا مهمیه. یه جایی هم نداره که ما بگیم ما کتاب باز کنید فصل فلان لابلای بحثا مطرح میشه، اینا رو باید روش حواستون جمع باشه که اینا دیگه ازتون نپره.
یعنی یه جا نداریم که قرینه متصله نبوده باشه و ما از بیرون به خاطر ادله دیگه فهمیده باشیم که
این قرینه متصله داشته باشه. اینو میشه منتها کثرت نداره. یعنی شما یه طرف باید کثرت داشته باشید.
همواره اینجوریه،
همواره از تعبیر تسامحیه بله، یعنی همواره که این صد درصد نه عرفی با معمولا بعد کثرت استعمال باشه، طرف مقابل ندرت استعمال باشه، این کثرت استعمال هم با قرینه متصله بگید نباشه، اینجا هیچ کدوم نیست. و چون هیچ کدوم نیست
اون کثرت استعمالی که ظهور می‌ساخت، حالا به نحو مجاز مشروف یا به نحو منقول، که البته تو کلام صاحبان اصل آخوند داره که معنای اول محجور میشه، ظهور پیدا میکنه در معنای دوم، یا انصراف می‌ساخت که در بیان آغازی ها بود، اونا هیچ کدوم در اینجا وجود نداره. بلی کیفه داره اینجا محشارهین و محشین دو دسته میشن، بعضی ها جواب سوم میگیرن، بعضی ها ادامه جواب دوم میگیرن. منتها تو اصل بس چون مطلب یه جور توضیح میدن، مطلبش رو میگن خودتون فکر کنید جواب سوم میشه یا ادامه جواب دوم میشه. میگه آقای صاحب معالم، ما اولی گفتیم که کثرت استعمال با این شروط زور سازه و این شروط اینجا وجود بگیم. حالا اگه یکی بگه من قبول ندارم، کی گفته کثرت استعمال با این شروط داشته باشه؟ من میگم هر کثرت استعمالی منشه ظهور میشه، چه مقابلش قلت استعمال باشه چه نباشه، چه هم این کثرتش با قرینه متصل باشه چه نباشه. میگه ما یه نقض به شما ارائه میدیم. چی؟ خب همه تون میدونید معروف دیگه، ما من آمن الا وقت خصوص، ولی آیور وقت نیست، ولی غلبه همینه، غالبا عموماتی که ما داریم تخصیص دارن. حالا اگه از یه حیثیتی هم آبیه از تخصیص هم و تخصیص ندارن، از حیثیات دیگری که ظهور دارن تخصیص دارن. ما عموماتی که از هیچ حیث تخصیص نداشته باشه داریم البته، ولی کم داریم. خب اگر صرف کثرت استعمال ظهور سازه، با توجه به این که استعمال عام در عام مخصص بگید کثیره، پس شما باید بگید اینجا هم ظهور اصالت او باید ببوسید بذارید کنار، چون بگید ظهور در چه میشه؟ خاص میشه، در حالی که شما هایش کدوم به این ملتزم نیستید.
موجیت در خاص
گفتن اعتصام
نه، و بعد اونا هم که گفتن را یه جگر رد شده باشی هم گفتن بگفتید تو اصول لفظیه آقا این نیست مثلا. انشالله حالا انشالله که بگن که بگن ما عام و خاصه که با هم نمیخونیم. حالا اگه عام و خاصه خوندید اونجا یه بیانی های خویی داره و یه نقدی عاشق جواد داره. در کجا؟ در بحثی که عام به بعد از تخصیص مجاز است یا مجاز است. آقای خویی این حرف شما رو داره، ناینی هم داره، ولی مفصلش آقای خویی داره که خب آقا شاید کسی برگردد بگوید که مثلا عام به بعد از تخصیص ما میگیم مجاز، اصالت العموم رو اینجا زیر بار بگید نمیگه. بعد آیه تبریزی اونجا دو تا نقد داره که تو همین دروس هم هست. یک، اولا صاحب معالم از این افراد بگید نیست و استعمال عام رو بعد از تخصیص مجاز نمیدونه حقیقت، این یکی، پس حداقل به صاحب معالم وارد. بعد ثانیا اونا هم که اومدن انکار کردن، نمیدن اصالت العموم را به تمامه چکار کنن؟ انکار کنن، این طور نیست، بلکه اونایی که اومدن انکار کردن بحث اون چیز دیگریست. اونا میان میگن که در مواردی مثلا قایه قرعه برسن که تعداد تخصیصات زیاده تو خصوص اون مورد، اینجاها میگن عموم موهوره، در اینجاها اینا میگن ما اصالت العموم رو قبول نداریم و در بعضی از ماهاش هم میگن اصلا وضع میشه برای خصوص، نه اینکه به صورت کلی انکار کرده باشن کلیت اصالت العموم رو. این دوتا آدرسال هم بودم ببینیم، یکی اینجا همینجا کلام کلام عوامل خلاصش هست، تو هم آقای خویی هست هم نقد عاشق شد، همین همین جا این بحث سوال معالم کیفه کلام گفتم، همین جا آقای خویی یه اشکالی کرده که خب مثلا ممکنه سوال معالم بیاد بگه من اصلا اون قبول ندارم، بعد دوتا جوابم عاشق جواب تبریزی داره میتونید ببینید، ولی کامل بحثش تو عام و خاصه، اونجا که آخوند این بحث رو طرح میکنه که عام بعد از تخصیص مجازه یا مجاز نیست، اونجا ظاهر عبارت آخوند این جوره، حالا نمیشه قطعی گفت که داره به طرف مقابل کنن نسبت میده که کل اساسات عموم و اساسات حقیقه رو باید چکار کنه، بسید کلی این کار اونجا مفصلتر عاشق جواد داره، آقای خویی هم اشاره کرده که به این تعمیم کسی منتظم نیست، اون چه که میگن خاصه. به هر حال اینو ببینید بعد نیست
نمزو تصویح
ما، حالا این شد پس در آم و خاص
ما داریم ما من آمن لاغقر
خست
کسرت استعمال در عام مخصص داریم درست شد در تخصیص داریم کسرت استعمالی که شما عام رو بگیم و مراد شما از عام عام نیست بلکه چیه؟
استعمال عام در خاص؟
نه حالا استعمال میشه شما از حقیقت و مجازش مراد جدی شما از عام مادر خاص این شکلی
استعمال
در خاص مراد چی؟
اون کسرت استعمال در خاص منظورمونه نه؟ کسرت اینکه مرادش خاص باشه
خدا به درد بیا بزن من میام خاطر دقیقا نمیتون و لذا از آخون دفاع میکنم و لذا یکی یکی
یکی یکی مجازن
که مجاز استعمالی میگیره بله قاعده مجاز استعمالی میگیره اونجا اونها هم کلیتا اولا صاحب قاعده مجاز
نیست
گوش نمید حالا برای بقیه میگه شما خب کلا گوش نمید یه چیزی میگه هی تکرار میکنه
برای بقیه یه چیزی تو همین کتاب تعریفی که از شیخ اومد استادشون نقل کردن دارش اینه که مخصوص قاعده برده جای خاص نیست مطلق
جوک میگفتم تا دفعه عرض کردم
ما قاعده تبریزی هم داشت داریم
نه با تو اصلا کلا گوش یه چیزی تو ذهن همون نمیگه عرض کردم عبارتی در عموم داره ظاهر عبارت به گونه است که کنه داره به طرف مقابل تعمیم رو نسبت میده هم آیه خویی هم آیه تبریزی اونجا تفصیلا وارد شدن که کسی به تعمیم به گستردگی قائل نیست حالا برای بقیه خواستم ببینم تو همین بحث الان هم همین کیفه ای که اینجا الان هست که داشتیم آمن آمن خط رسوم بودیم اینجا هم به صورت مختصر البته همه افراد دارم تو خیلی خلاصه هم آیه خویی اشکال رو داره هم آیه تبریزی جفت نقدار رو داره ببینید خوبه به هر حال برای فهم خوبه خب باید تطبیقش مثلا بدم محرف شما درسته اون آخر میگه قاطی نشه ما من عامل لا و خصه های صاحب معانه قبول داریم همه قبول دارن که عام ها خیلی وقتا چی؟ تخصیص باشه یعنی مراد جدی از عام ها کیه؟ خاص اگر کسرت این که ما میدانیم منظور از یک چیز فلان چیز است ظهور او را از بین بگید میبرد باید ظهور عام هم در عموم از بین میرفت در حالی که اصالت العموم را یعنی اینکه عام ظهور در بگید عموم دارد همه قبول داریم منکری بگید ندارد این از این بعد حالا بر معروفی چی تطبیق میکنه تو معروفی هم ما یه هیئت عام داریم کثیر اما مراد جدی از هیئت عام چی بوده؟ بگید استحباب بوده این که کثیر اما مراد جدی از هیئت امر استحباب بوده باشد این نمیتواند ظهور امر را در وجوب از بین ببرد همانطور که این که کثیر اما مراد از عام ما عدل خاص بود ظهور عام را در عموم یا همون اصالت عموم را از بین چرا نقض میکنیم دیگه داریم میگیم اگر صرف کسرت اراده چیزی ظهور رو از بین ببره اونجا هم از بین ببره حالا که اونجا از بین ببره مثلا صرف کسرت نیست علتش باز همین هست چون اولا استعمال عام در عموم هم نادر نیست یعنی شما عموماتی که شون عام اراده شده زد بین حیثی ها ممکنه یه عامی از یه جهت تخصیص بخوره از جهتی که عموم باقی
میشه اونجا اراده استعمال
عرض میکنم دو تا این همون اشکال های خوییه بر میگم میگم این یکی و دومی که استعمال اونجایی که عام تخصیص میخوره غالبا همراه با قرینه متصل است اینطور نیست که بدون قرینه متصل تخصیص داده میشه اما صبر اما راجع به این اشکالی که کردن که آقای خویی اشکال کرده گفته خب شاید صاحب معالم برگرده بگوید که اونجایی که در عام ما عدل خاص اراده میشود این در مراد استعمالیش بوده و مجاز بوده این ربطی به بحث ما نداره اینجا تو مراد جدیه که تغییر کرده که مفصل میاد بعد اونجا تبریزی هم دو تا جواب داره هم اینجا داره هم اونجا مفصلشه که اولا صاحب معالم از این افراد بگید نیست که استعمال عام رو در مراد مخصص مجاز بوده میگه مراد استعمالی زیر شده ثانیا اصلا چنین چیز رو به این عمومیت کسی قائل نیست اونایی هم که قائلن که عام در معادل مخصص مجازه به یک کلیت نمیگن توی موارد خاصی میگن مثل بحثای قرعه و امثال هم میگن اینو تطبیق کنیم اینو تطبیق کنیم بعد
تکرار زیاد شد خسته میشن بچه‌ها. و کثرت الاستعمال همینجا بود دیگه. و کثرت الاستعمال فی، این همون تعریض به جناب صاحب معالمه که صاحب معالم با این که آدرسشو آدرسشو ننوشته از معالمش آزده خب بهتر کثرت صاحب معالم با این که قبول داره که موضوع الامر وجوبه ولی در عین حال میخواد بگه که این ظهور به هم خورده چطور؟ این تعریض میکنه به اون و جواب میده. و کثرت الاستعمال فی یعنی در کی؟
نه
فل کتاب و سنه و غیر کتاب و سنه مثل محاورات لا یوجب. لا یوجب چیه؟ خبر کثرت. این کثرت استعمال در ندب لا یوجب نقل کی را؟
صیغه
امر را به ندب. البته چون ها اگه بود بهتر بود، صیغه مؤنثه. حالا معناش مثلا چه میدونم، حالا یه فکری بکنم. و کثرت الاستعمال فی ندب لا یوجب نقل صیغه امر را به ندب. این نقل تو عبارت معالم نیست، تو عبارت معالم اون تیکه دومشه. یا لا یوجب حمل صیغه امر را بر ندب. لکثرت علت کیه؟ لا یوجب. درسته که امر در استحباب زیاد استفاده شده، اما این باعث نمیشه که ظهور تبدیل بشه به استحباب، حمل بشه بر استحباب. چرا؟ به دو دلیل. یک، چون کثرت دارد استعمال کی؟ صیغه امر در وجوب ایضاً. اونی که شما شنیدی کثرت استعمال منشأ ظهور میشه، حالا یا ظهور انصرافی میشه یا ظهور وضعی که شکن وضع تعینی میشه، وقتی است که اون معنای دیگر ندرت استعمال داشته باشه. ولی اینجا اگه استعمال زیاده وجوب هم زیاده. کثرت دارد استعمال صیغه هم در وجوب ایضاً، نه اینکه وجوب محجور باشه یا قلیل استعمال باشه. این دلیل اول روشنه. مع دلیل دومه برای لا یوجبه. پس اولا کثرت تو وجوب هم هست، ثانیا استعمال و این کسر فن ندب الا این که استعمال در ندب همراه با قرینه مصحوبه یعنی قرینه متصله بوده است. نقل اصلا تو عبارت صاحب معالم نیست، ولی خب این دوتاش جواب میدم فرق نمی کنه. کثرت استعمالی منشأ ظهور است، حالا چون ظهور بخواد وضعی باشه که بشه نقل، چون ظهور بخواد انصرافی باشه که فقط موجب حمل بشه موجب نقل نشه، که طرف مقابلش چی باشه؟
دو شرط
تو حمل هست چون شرایط اینه که کثرت استعمال کجا منشأ ظهوره. حالا فرق نمی کنه شما ظهور وضعی ادعا کنید یا ظهور اطلاقی که فقط حمل باشه. نقد دوم ان الاستعمال و ان کسر فن بگید ندب الا این که امنهو یعنی کی؟ استعمال در ند کان مال قرینت المسخوبه همراه با قرینه متصله بوده. و کثرت الاستعمال کذالک یعنی کثرت استعمالی که با قرینه متصله بوده در معنای مجازی، این موجب نمی شود که بگردد کی؟ اون لفظ مثلا مشهور در معنای مجازی که بشه مجاز مشهور، که لیورجه کی معنای مجازی یا یتوقف یا بینا توقف کنی. علل اجازه بدید، علل خلاف این که گفتیم لیورجه او یتوقف، این علل خلاف فی المجاز مشهوره. یعنی بعضی ها در مجاز مشهور معنای مجازی رو برتر می کنند، بعضی ها توقف. این کیفه اون نکته است که بعضیا جواب سوم قرار میدن، میگن خود جواب سوم یه جواب نقضیه. میگه آی صاحب معالم اگه حرف در اینجا بگید درست باشه، مؤمن عامل لاغت خصم لازمه که اساطات العموم اونجا بذاری کنار، حالو که کنار نمیذاری. این جواب سومه که جواب نقضیه. بعضی هم تکمله جواب دوم گرفتن، میگن گفتن جواب دومی بود که آه کثرت استعمال با قرینه است، نمونهش همین مجاز مشهور. شما تو مجاز توی همین مامن عامل لغت خاص اینجا با اینکه کسرت استعمال داری ولی ظهور عموم رو کنار نمیذاری، این تطبیق برونه. حالا شما اگه دوست داشتید مطلب عوض نمیشه. کیفه حالا جواب نقضی باشد که میشه جواب سوم یا متمم همون جواب دوم، که مثلا چرا ما این شروط رو میذاریم به خاطر این. و قد کسره استعمال عام در خاص، و قد کسره استعمال عام در خاص تا جایی که گفته شد، گفته شده ما من عام من الا و قد خص. پس استعمال عام در خاص کثیره و در این حال لم ینسلم بهی از بین نمی رود به سبب این کثرت استعمال ظهور عام در عموم. هم خود شما از بین نمی بری و هم تازه اونا هم که یه جای اساطیر العموم رو انکار میکنن کلیتا منکر نیستن، مثلا تو قرعه انکار میکنن میگن عمومش موهومه، بلکه همچنان حمل میشود که عام بر عموم تا زمانی که اقامه نشود قرینه خاصی بر اراده خصوص، تا قرینه بازم حمل بر عموم میکنن. اینجا هم همینطوره، این که امر ازش کثیر ما بگید ندر اراده شده، این دلیل نمیشود که ما از ظهور امر در وجوب دست بکشیم. ظهور امر در وجوب سر جاش هست تا زمانی که قرینه بالخصوصی بر اراده ندر اقامه شود. حالا چون صحبتم شد اتفاقا ارزش هم داره، اینجا به این کیفه بعد میرزای نائینی اشکال کرده، آیه خویی هم مفصلتر بیان کرده، بیان آقای خویی هم بهتر اتفاقا، هم ولی همون اشکاله که آقا اشکال کردم که این نقض درست نیست. چرا؟ به خاطر این که حالا به زبان فنیش، به خاطر این که همون خودت هم توی بحث عام و خاص میگی که مراتب تخصیص در عمومات متفاوته، مراتب تخصیص در عمومات متفاوته. خیلی ها قائلن که در یک مراتبی از تخصیص که میرسه دیگه اون عموم اعتبار نداره و ما مجاز میگیریم و فلان اینا. بعد اینا اونجا ببینید هم تو بیان آیه خویی هست بحث مراتب تخصیص رو که بعضی ها قائلن، هم آیه تبریزی رو هم ببینید که بعد جواب میده که اولا دو تا جواب میده، اول از نظر صاحب معالم این گونه نیست، بنابراین حداقل جدلا این جواب درسته. ثانیا اونا هم که داره منکرن به نحو عموم منکر نیستن. اگه خواستید تو نوار دنبال کنید، نوار 111 میاد تا دقیقه 17، دقیقه 17 این اشکال آیه خویی رو نقل میکنه و رد میکنه. ببینید اگه تو کتاب همین جواب باشه که قبل از دوباره مفصل همین بحث تو عام و خاص هم هست، اونجا که صفحه 32 کفایه، اونجا که آخوند یه عبارتی داره اشکال کردن که آقا این عبارت عمومیتش درست نیست، ظاهر عبارت تفکیه بین جدی و استعمالی فرق نمی کنه. تفکیه بین جدی و استعمالی مال مجاز بودن و حقیقت بودنه. اگر بگید مراد استعمالی خاصه اشکال میشه که پس استعمال باید چی باشه؟ مجاز باشه. حالا که شما صاحب معالم به مجاز بودن عام مخصص قائل،
مراد استعمالی یکی دیگه، مراد استعمالی با
نفل در عام و خاص دو مسلکه. بعضی هم میگن مراد استعمالی از اول زیغه، که میگن استعمال عام در معادل مخصص مجازه. یه دسته میگن نه، مراد استعمالی همون عام مراد جدی زیغ شده، درست شد. هر کدوم از اونا رو بگید همون اشکال اینن اینجا هم تکرار میشه دیگه. اگر اونجا بگید مجاز، اینجا هم باید بگید پس استعمال عام در معادل استعمال مجاز بوده، بوده چون زیاد بوده شده مجاز مشهور. اگه بگید مراد جدی خاص شده، مراد استعمال فرق نکرده، میشه حقیقت، میشه انصاف. این همون حرف اینجا هم تکرار میشه، فرق نمیکنه. مراد استعمالی و مراد جدی تو اصل بحث تاثیر نداره، تو کیفیتش که بگیم مجاز است و مجاز مشهور یا حقیقت است و انصاف. ولی به هر حال شما اونجا همچنان اساطیر العموم را هم شما صاحب معالم دارید و هم دیگران علی نحو اطلاق منکر نیستن، اینجا هم تو بحث وجوب و ندام عینه همون. الحمدلله رب العالمین. این حرفای خویی رو ببینید خوبه ها، با حرف نقدای تبریز. بله من کتاب آدرس ننوشتم اینجا، ولی تو نوار 111 دقیقه 17 اشکال آقای خویی رو همین کیفه نقل میکنه و بعدم جواب میده.